ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، اوقات و لحظات شما به خیر و نیکی. من مینا فنایی پور دعوت می کنم شنونده ی اخبار ساعت 19 باشید. آماده باش نیروهای امدادی و عملیاتی در استانهای جنوبی کشور. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور درباره هشدار نارنجی سازمان هواشناسی امروز و فردا در 12 استان جنوبی کشور گفت همه تیم‌های امدادی و عملیاتی در این استان‌ها در آماده باش قرار دارند. رئیس پلیس راه کشور هم با اشاره به موج جدید بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی غربی و جنوب غربی کشور گفت خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی اجازه تردد از محورهای کوهستانی را نخواهند داشت. خبر دیگر این که مدارس ابتدایی تهران برای 2 روز مجازی شد. با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، با رسیدن شاخص آلایندگی به 152 و شرایط ناسالم برای همه گروه‌های سنی، مدارس ابتدایی شهر و استان تهران به استثنای شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند برای دوشنبه و سه‌شنبه، ششم و هفتم بهمن مجازی و در بستر شبکه شاد برگزار می‌شود. طرح زوج و فرد هم از فردا و پس فردا از 6:30 صبح تا ساعت 20:30 از درب منازل اجرا خواهد شد. مرحله دوم کالابرگ‌های 1,000,000 تومانی از نیمه بهمن آغاز می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد خرید کالابرگ بهمن هموطنان دهک‌های 1 تا 3 از 15 بهمن و دهک‌های 4 تا 7 درآمدی از 20 بهمن فعال می‌شود. سرپرستان خانوار دهک 8 تا 10 از 25 بهمن می‌توانند از کالابرگ‌های 1,000,000 تومانی خود استفاده کنند. افرادی که کالابرگ‌های دیماه خود را خرید نکرده‌اند می‌توانند اعتبار دی و بهمن را این ماه همزمان خرید کنند. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تشکیل 7 کارگروه تخصصی برای نظارت بر بازار کالاهای اساسی خبر داد. آقای عسکری گفت این کارگروه‌ها به صورت هفتگی زنجیره تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و معیشت مردم و حل مسائل اقتصادی را رصد و نظارت می‌کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای قطعنامه اخیر پارلمان اروپا را مصداق روشن دخالت در امور داخلی ایران دانستند و آن را به شدت محکوم کردند. نمایندگان ملت با هشدار به اروپایی‌ها درباره ادامه این رویکرد خصمانه و غیر مسئولانه تاکید کردند، قطعنامه‌های این چنینی نه تنها خللی در عزم راسخ ملت ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه به تشدید بی‌آبرویی و رسوایی سیاسی و اخلاقی اروپایی‌ها در افکار عمومی جهان خواهد انجامید. فرمانده کل سپاه گفت روند درمان مجروحان حوادث تروریستی اخیر رضایت بخش است. سرلشکر پاسدار محمد پاکپور که به مناسبت روز جانباز به عیادت جانبازان حوادث تروریستی دیماه رفته بود، پس از اطلاع از روند درمان آنها گفت روحیه، عزم و شجاعت مجروحان این حوادث ستودنی است. و برف و سرمای شدید در آمریکا منجر به کشته شدن دست کم 3 تن شد. برق 325 هزار مشترک هم در 8 ایالت آمریکا قطع شده است. کولاک و برف که زندگی 200 میلیون آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده، بیش از 14 هزار پرواز را در آمریکا لغو کرده است. سازمان ملی هواشناسی آمریکا بارش سنگین برف و یخبندان شدید را برای جنوب غرب تا شمال شرق آمریکا پیش بینی کرده است. در 22 ایالت هم وضعیت اضطراری اعلام شده است. از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند سپاسگزارم. مشروع اخبار رأس ساعت 21.
بیمه یه ماشین رو چیکار کردی؟
ردیف
باز چه کلکی سوار کردی؟
ردیف
چجوری یه خویی پولیش جور کردی ها؟
اسی با اسکی می صفه بی سود بی چک بی صفه
بیمه یه ماشین با اسکی راحت و سریع و قسطی.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه را از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کش بخوای میتونی انتخاب بکنی. گم به گلوم،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
چی شد؟
دسته چکم یادم برد.
دسته چک نمیخواد؟
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
امروز بحثمون بر اینه، قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رقبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خدایی که همیشه در هر حال کنار ماست. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، به دستور کار امشب رادیو ایران خوش آمدید. خب همطور که در جریان هستید، این هفته رسانه ملی رویداد ایران جان هرمزگان ایران رو برگزار کرده و ما هم در برنامه دستور کار بنامون رو بر این گذاشتیم که به یکی از بخش‌های مهم اقتصاد در استان هرمزگان بپردازیم. اقتصاد دریا محور رو ما در این استان مورد بررسی و واکاوی سعی می‌کنیم این هفته قرار بدیم. استان هرمزگان خب به جهت اینکه هم سواحل مکران رو داره و هم سواحل خلیج فارس رو و تنگه استراتژیک هرمز هم در این استان در حقیقت واقع شده، ظرفیت بسیار بالایی داره تا از دریای، یا بهتر بگیم از دریاهای این استان به بهترین شکل استفاده بشه، از سواحلش به بهترین شکل استفاده بشه. ما تلاشمون این هست که چالش هایی که این استان باهاش مواجه هست رو در برنامه این هفته دستور کار مورد واکاوی قرار بدیم و از مسئولان مربوطه هم بخوایم که در جهت رفع مشکلات این استان برای تحقق کامل اهداف اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان گام های اساسی رو بردارند. خب بدون شک یکی از بخشایی که خیلی میتونه کمک بکنه حالا در همه حوزه‌های اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد دریا محور، شرکت‌های دانش بنیان و فناور هستن. امشب می‌خوایم ما در تماسی که برقرار می‌کنیم با مسئولان این استان ببینیم که چه جایگاهی دارن در اقتصاد دریا محور شرکت‌های دانش بنیان. این روزها یک نمایشگاهی هم در استان هرمزگان در همین زمینه در حال برگزاری هست که حالا جزئیاتش رو انشالله به وقتش تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اما با شما مرور کنیم دستور کار دیشب رادیو ایران رو. مشاور عالی استاندار هرمزگان آقای دکتر عباس مرادی همراه ما هستند.
استان هرمزگان به عنوان ساحلی ترین و دریایی ترین استان کشور که خب سهم زیادی از طول خط ساحلی کشور رو به خودش اختصاص داده، یعنی 45.3% از کل خط ساحلی شمال جنوب کشور در اختیار استان هست. از وسعت 102,991 کیلومتر مربعی این استان 32,000 کیلومتر مربعش پهنهای آبی و جزایر هستند که خب این در واقع خودش بیانگر اهمیت در واقع حوزه دریا و ساحل در این استان هست و شاید بشه گفت که در رویکرد جدید در واقع توسعه کشور که مبتنی بر دریا هست، گرانیگاه و نقطه استقل توسعه اقتصاد دریا محور شاید استان هرمزگان باشه. خب در حال هر اتفاقی که در استان هرمزگان بیفته یک بازتاب ملی و بین‌المللی خواهد داشت.
بله.
و به دلیل اینکه خب ساختار این استان به گونه ایه که نقشاش از کردن و مأموریت‌هاش عمدتاً ملی و فراملی است. خب به هر حال بندر شهید نجایی بزرگترین بندرگاه کشور هست، در کنار اون بندرش شهید باهنر هست که خب بخش عمده حمل و نقل کشور رو در واقع به عهده دارن. از طرفی ما در مسیر کریدور بین‌المللی جنوب شمال قرار داریم، یعنی حلقه در واقع اتصال این کوریدور در ایران بندر شهید رجایی هست و این علاوه بر اینکه ظرفیت‌ها رو ایجاد کرده، از طرفی به هر حال یک تهدیدهایی را متوجه در واقع این موضوع کرد.
بله.
سیاستی که ما در آمای سرزمین و در حال حاضر در دولت 14 به طور جدی دنبال میشه در استان با توجه به تأکیدات استاندار محترم استان آقای دکتر آشوری و در واقع نوع نگاهی که ایشون به توسعه متوازن و متعادل در استان دارن، ما در واقع به سمت شرق و غرب توجه کردیم. یعنی که دنبال توسعه زیرساخت‌ها در سمت غربی که منطقه مذکوران هست و یه منطقه راهبردی ملی هست و به سمت غرب بردیم که با توسعه زیرساخت‌ها سرمایه گذاران چه بخش خصوصی چه بخش خصولتی تمایل به سرمایه گذاری در بخش در بال شرقی و غربی استان پیدا بکنن. خب الان در نزدیکی های جاست، ما در شرقی ترین نقطه استان در منطقه مذکوران ما صنایع پتروپالایش داریم اونجا مستقر میکنیم و من فکر کنم که در آینده نه چندان دور این تعادل در ساختار فضایی منطقه ساحلی استان هرمزگان اتفاق
این نچندان دور یعنی چقدر آقای دکتر؟
ببین بعضی از پروژه در حال اجراست، مثلا در جاس در حال اجراست در حالی که هنوز زیر ساختا تکمیل نشده. در غرب استان هرمزگان در پارسیان هم مرز با استان بوشهر اونجا هم فعالیت ها شروع شده و زیر ساختا هم در حال تکمیله. خب ما در استان هرمزگان خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد در واقع ایجاد و توسعه دو تا پارک فناوری هستیم. یکی پارک فناوری هرمز، علم و فناوری هرمز خب در بندرعباس مستقره
خوب.
و یه پارک علم و فناوری تخصصی زیست دریا زیست فناوری های دریایی در جزیره قشم خب بزرگترین جزیره کشور هست مستقر هست. کارهایی که داره انجام میشه عمدتاً در واقع با رویکرد توسعه فعالیت‌هایی که حداقل آثار زیست محیطی رو اکوسیستم ساحلی داشته باشن.
دستور کار. بله، اقتصاد دریا محور پتانسیل عظیمی برای رشد و شکوفایی هرمزگان و کل کشور عزیزمون ایران داره و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور هم موتور محرکه این تحول هستن. امشب با آقای دکتر نصیری سفری خواهیم داشت به قلب این اکوسیستم پویا، ببینیم که این شرکت‌ها در خط مقدم توسعه سواحل مکران و خلیج فارس چه جایگاهی دارن، چه گام‌هایی برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به افق‌های روشن‌تر برداشته میشه. آقای دکتر نصیری، رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به دستور کار رادیو ایران.
سلام علیکم، بنده نصیری هستم، عرض سلام و ادب خدمت همه هموطنان عزیز از بندر عباس. بنده مسئول پارک علم و فناوری استان هرمزگان هستم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای نصیری عزیز، خب در نمایشگاه الان به سر میبرین درسته؟
بله، من یک حالا صدای به قول معروف بک‌گراند صدای من هست به واسطه حضور در نمایشگاه.
خیلی خب، اگه موافقین پس در رابطه با
صنایع دریایی رو داریم.
بله،
و بله. شرکت‌های حوزه دریا محور.
بسیار خب، قدری از این نمایشگاه برای ما بفرمایید، خیلی کوتاه، و حالا حضور شرکت‌های مختلف فناور و دانش‌بنیان در این نمایشگاه چه محصولاتی رو دارن عرضه می‌کنن، در چه زمینه‌هایی هست، تا بپردازیم به باقی سوال‌ها. ممنون میشم فقط اگه سرعت گفتگوون بالا باشه.
خب ما حدود 40 تا از شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و استارتاپی پارک استان و پارک زیست‌فناوری قشم در این نمایشگاه غرفه دارن که تو حوزه‌های مختلفی فعال هستن، از نوآوری‌های اجتماعی مرتبط با دریا،
بومی ان همه آقای دکتر،
و صنایع شیلاتی و صنایع هایتک و مرتبط با صنایع پیشرفته دریا.
آقای دکتر نصیری، همه بومی هستن این شرکت‌ها؟
استان هرمزگان یک استان مهاجرپذیره، ما همه رو بومی فرض می‌کنیم به معنی واقعی.
بله،
ما در واقع
بله.
یک ایران کوچیکی در جنوب ایران هستیم.
بله،
و از همه جای ایران ما اینجا به هر حال هموطنانی داریم که هرمزگانی هستن، و بله واقعا همشون شرکت‌های بومی هستن. البته اخیراً با توجه به سیاستی که بنده داشتم برایند جذب شرکت های دانشمانیان غیر بومی رو هم داریم دنبال میکنیم، به واسطه این که ما ظرفیت بزرگی در بازاری که مرتبط با دریا هست و در استان هرمزگان داریم. این در واقع کمک میکنه به شرکت های دانشمانیانی که تو این حوزه ها کار میکنن در سایر استان های ما هستن به بازار هرمزگان برسن.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب الان توی نمایشگاه این بالاخره محصولاتی که داره عرضه میشه، آقای دکتر، بیشتر شاهد نوآوری هستیم در مراحل مثلا اولیه تحقیق و توسعه، یا شاهد تجاری سازی و صادرات موفق محصولات فناورانه هم هستیم؟
ببینید اینجا شرکت‌های دیرالای مختلف، فناوری‌های مختلفی ما اینجا داریم. از شرکت‌هایی داریم که یک سالی میشه تقریبا برای تجاری سازیشون شروع شد، تا شرکت های روشیافته ای که الان صادرات هم دارن. البته ما هسته‌های فناور زیادی داریم که در حوزه دریا ورود کردن اخیراً به پارک علم و فناوری، ولی توی نمایشگاه شرکت هایی هن که محصول دارن یا کسب و کارشون حالا خدماتی رو در حوزه دریایی دارن انجام میدن همین الان و درآمد دارن. و بعضن خب اینجا فلسفه حضورشون اون در واقع شبکه سازیه که با صنایع بزرگ استان در این نمایشگاه اینجا ایجاد شده که منجر به تفاهم‌نامه‌ای انشالله میشه که بتونن وارد اون فرآیند تجاری سازیشون رو تسهیل بکنن.
بسیار عالی. آقای نصیری، خود نگاه در حقیقت کلی‌تری داشته باشیم به مسئله شرکت‌های دانش‌بنیان و نگاه واقع بینانه. ببینیم الان شما در حال حاضر شرکت های دانش بنیان و فناور،
صداتون ضعیف شد،
عرض کردم که در حال صدای منو دارین آقای دکتر نصیری؟
صداتون خیلی ضعیف شد الان.
خب دوستان من یه مقدار تقویت میکنن صدا رو، شما مگه جابجا بشین من فکر میکنم که بله بهتر بشه صدا. خب خدمتتون داشتم عرض میکردم که شما در حال حاضر آقای دکتر شرکت های دانش بنیان و فناور استانتون رو تو کدوم نقطه از زنجیره ارزش اقتصاد دریا محور میدونین؟
ببینید ما در حوزه دریا محور خب زمینه‌های مختلفی داریم. بحث گردشگری، خب ما یکی از بزرگترین استارتاپ‌های کشور رو داریم. که تو حوزه فروش تجربه های گردشگری داره انجام میده و تو زمینه شیلات و صنایع آبزی پروری به عنوان یه زیرشاخه صنایع دریامحور، بسیاری از صنایع دریامحور جدید داریم تشکیل میدیم. یعنی یه مثلا جلبک‌های دریایی یه صنعت جدیدیه برای کشت و پرورشش و فراوریش، که در واقع اون قسمت فراوریش علاوه بر دانش کشت و پرورشش خودش صنایع سطح فناوری بالا محسوب میشه.
خب.
محصولای زیادی از این جلبک‌های دریایی تو شرکت‌های ما داره الان تولید میشه و به فروش میرسه. بعد بازار جهانی هم داره
بعد تجاری سازی شدن. بارک‌الله. خب.
بله. تو زمینای حالا بنادر و کشتیرانی و صنایع کشتی سازی هم شرکت‌هایی داریم که حالا از حوزه‌های هوش مصنوعی تا صنایع الکترونیک و اینها در واقع ابزاردهی دارن خدمات و تجهیزات میفروشن، منتها تعداد شرکت‌ها در این حوزه ها کمی کمتره. یعنی ما البته در کل کشور توی این زمینه تعداد شرکت دانش بنیان کم هست.
چرا آقای دکتر؟ چه چیزی باعث میشه استقبال نکنه؟
لازمه که این در واقع ما امشب یه تفاهم‌نامه‌ای رو با صنایع کشتی‌سازی داریم با دانشگاه امیرکبیر امضا می‌کنیم که این زنجیره رو در بیاریم، نیازا رو در بیاریم. واقعیتش اینه که اندازه بازار برای ایجاد یه شرکت خیلی مهمه. ما بازار در واقع تو بعضی از صنایع، تو بعضی از حوزه‌ها وقتی یک محصولی تولید میشه اندازه بازارش اگر محدود باشه دوجی اقتصادی پیدا نمی‌کنه. بایستی در حوزه بعضی از حوزه‌های دریایی بازارهای جهانی ورود کنید تا توجیه اقتصادی پیدا بکنه و با یک بندر یا 10 تا بندر شاید. ما مثلا یک شرکتی داشتیم بویای دریایی رو تولید می‌کرد و کشور رو بی‌نیاز کردن از این بویای دریایی که دانش بنیان بود اتفاقا.
بله.
به تمام بنادر کشور فروختند و در زمانی که تحریم هم بودیم در واقع وارداتش رو ممنوع کرده بودن و به ایران وارد نمی‌شد، این شرکت ما تولیدش کرد و تقریبا اکثر بنادر کشور از بویای این شرکت دارن الان خریداری میکنن، ولی تقریبا تولیدش داره دیگه به صفر میرسه. چرا؟ چون بازار اشباه شد، بازار کشور ما اشباه شد. اینی که شرکت ها وقتی میان وارد همچین حوزه‌ای میشن بایستی حتما اندازه بازار رو چیز کنم. من فکر میکنم یکی از دلایلش اینه، البته دلیل عمده ترش اینه که واقعا باید این نیازها استخراج بشه.
آره همینو میخواستم بگم، اینو بالاخره میتونن نهادهای بالاتری مثل حالا شما که قطعا تفاهم نامه میتونید امضا بکنید با صنایع مختلف که نیاز اونها رو بسنجید، اندازه بازار رو به قول خودتون بسنجین و در اختیار شرکت ها قرار بدین. میخواستم بپرسم از شما، سوال بعدی این بود که چه گام هایی در این زمینه برداشتین که حالا دارین میفرمایین یه تفاهم نامه هایی هم داره امضا میشه که بالاخره این زحمت دوستان در شرکت های فناور در حقیقت کم ارزش نشه. آقای بله بفرمایید.
ما یه سری رویداد در این زمینه هم برگزار کردیم به صنایع استانمون به صورت حالا محلی، حتی در بعد ملی وزارت علوم هم برگزار کردیم که نیازهای بعضی از صنایع رو استخراج کنیم. این نیاز داره که یه مقداری دید اقتصادی در این نیاز هم دیده بشه. وقتی یه صنعتی خودش میاد نیازهاشو بررسی میکنه، نگاهش بیشتر رفع مشکلشه دیگه، نگاه به اقتصادی بودن اون برای ایجاد یک عرصه فناور، یک شرکت فناور شاید نباشه.
درست.
ما بایستی به صورت حالا یه مقداری حرفه‌ای‌تر شرکت هایی که تخصص دارن بیان این به قول معروف نیازها رو از دید بازاری هم به جز فناوری
نگاه داشته باشن.
که این نیازه که حالا یه کارهای تحقیقاتی تو این زمینه انجام.
بسیار. آقای دکتر نصیری، حالا خود شما بهتر از بنده در جریان هستین که سازمان‌های متعدد از جمله بنادر، گمرک، راهن، راهداری، وزارت سمت، مناطق آزاد، هر کدومشون مقررات جداگانه‌ای دارن در حوزه اقتصاد دریامحور، اما در قالب یک مدیریت واحد عمل نمی‌کنن، علی‌رغم اینکه در بخش مهمی است سیاست‌های اقتصاد دریامحور که توسط رهبر معظم انقلاب بیش از 2 سال پیش ابلاغ شد اشاره شد که باید یک مدیریت واحد و کلانی هم صورت بگیره، اما شاهدش نیستیم. خب این پراکندگی و عدم مسئولیت پذیری باعث میشه که نهاد مشخصی بعضن پاسخگوی مشکلات و کمبودها در حوزه اقتصاد دریامحور نباشه. حالا میخوام هم از زبان شما دیگر چالش‌ها رو بشنویم، چالش‌هایی که شما و همکارانتون در مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور دارن و همین که خب برای با وجود همین مشکلات و با وجود همین بالاخره کمبودها و گرفتاریها، آیا راه حلی خود مجموعه پارک علم و فناوری اندیشیده که یه مقداری مسائل اداری و بوروکراسی رو کمتر بکنه و کم هزینه تر بکنه برای مدیران بخش‌های مختلف؟
ببینید، حالا من از دید به خاطر جلسات زیادی که با مدیران صنایع داشتم در استان، به هر حال مسائل بسیار بزرگی درگیرن در طول روز و سطح ایمنی هم در هرچی این صنایع بزرگتر باشن قطعا بالاتر به درجه اهمیت ایمنی. دوستان خب تو صنایع مختلف، حالا نفت و گاز مخصوصا به صورت ویژه و حالا صنایع دریایی، خب تاکید زیادی دارن که ما 24 ساعت 7 روز هفته باید کار بکنیم و یه خللی تو کارش، خللی در کار کشور میشه. خب این در واقع یه مقداری محتاط میکنه مدیران صنایع بزرگ و حالا جاهای حساس و کلیدی کشور در استفاده از نوآوری در کارهاشون. نوآوری به هر حال به نوعی گیم چنجر، خیلی وقتها نوآوری ریسک داره ورود بهش و حالا یه وقتی یه شرکتی هم میاد یه کار مثلا بدی، یه سابقه بدی از خودش میذاره، دیگه کلن به قول معروف،
آره عموما هم چون عمر مدیریت در کشور ما خیلی کوتاه هست، معمولا مدیرها خیلی نمیرن سمت کارهایی که ریسک داشته باشه براشون.
بله واقعا خب از یه جنبه هایی هم شاید، یعنی خود انسان جای این مدیران باشه به خودش حق بده، ولی واقعیتش اینه که ما جایی تونستیم خیلی تحول ایجاد کنیم، ورود بکنیم و شرکت های ما کارهای اساسی انجام داد بدن که مدیران توانمند و ریسک پذیری داشتن و واقعا من دیدم به چشم خودم در صنعتی که با یک مدیر چه کارهایی انجام شد توسط بعضی از شرکت ها و تعویض اون مدیر دوباره دیدیم که سطح کار بسیار پایین اومد. خب این انسان ها، یعنی اون کسایی که در واقع در اون پست مدیریتی قرار میگیرن خیلی مهمن، بدنه خیلی مهمه، بعضن بعضی جاها بدنه بعضی صنایع از مدیر میخواد، یه وقتایی که سطوح پایینی مدیران میانی ریسک ها پذیرفته نمیشه، یعنی ریسک ها حواله میشه به مدیران سطح بالا که یه مقداری خب موضوع رو معکوس میکنه. ولی خب ما در واقع به صورت کاملا ارگانیک و آهسته داریم در واقع اعتماد سازی میکنیم، انتظار رو نداریم همه جا اعتماد ناگهانی بکنم به صورت حالا به قول معروف، این به قول معروف مدیریت ماست که اعتماد سازی رو انجام بدیم. خدا رو شکر میگم واقعیتش اینه که الان پارک علم و فناوری استان نسبت به 5 سال پیش در استان ما این سطح اعتماد رو خیلی تونسته ببره بالا به واسطه شرکت هایی که داشتیم، کارهای خوبی که انجام دادن و اطلاع رسانی که شاید تو خدمت اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه و خود صنایع بعضن ضعیف عمل کردیم، که این اگر خب مطبوعات و حالا رسانه هم بتونن تو این قسمت به ما کمک بدن که چه کارهایی انجام شد، چه کارهای خوب و بزرگ انجام شده، این سطح اعتماد رو در جامعه، مثلا حالا تو جامعه محصولاتی که مشتری های در واقع جامعه محور هست، مردم محور هست، سطح اعتماد رو بیارن بالا و انشالله تو تجاری سازی شرکت دانشمندی ما بتونیم موفق باشیم
انشالله. قطعا بالاخره رسانه ها میتونن خیلی کمک کنن در این زمینه. من میخوام این نکته هم خدمت شما بگم که البته خودتونم توی فرمایشاتتون بخشی بهش اشاره کردین، اگه اون اعتماد سازیه به شکل خوب طرحا به گونه‌ای باشه که قابلیت اقناع مدیران دولتی رو داشته باشه در صنایع مختلف دریا محور، مطمئنن خروجی کار به گونه‌ای خواهد شد که مردم میرن سراغ، حالا مردم که میگم منظورم کسانی که فعال هستن در اون زمینه ها، میرن سراغ این که ببینن چه جوری اون شرکت تونسته به همچین قابلیتی دست پیدا بکنه و مطمئنن همین پیگیریه میشه برگ برنده ای برای شرکت های دانش بنیان و معرفی محصولات و کارهاشون. آقای دکتر نصیری خیلی متشکرم ازتون، امیدوارم که موفق باشین در مسیری که در پیش گرفتین و بتونید که کمک شایان توجهی داشته باشین به شرکت های فناور و شرکت های دانش بنیان که بتونن طرحشون رو به بهترین شکل پیش ببرن، هم برای استان هرمزگان منشأ خیر و برکت باشه و هم برای کل کشورمون. با شما خدافظی میکنیم.
منم خیلی ممنون و سپاسگزارم که این فرصت در اختیار من قرار دادید.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.